بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم از فصول چهارگانه کتاب اجاره شرایع در تنازع مؤجر و مستأجر است. در این فصل سه مسئله مطرح است که هر کدام از این مسائل زیر مجموعه خاص فروع مخصوص خود را دارد. فرمود الرابع فی التنازع فیه مسائل. الاولا اذا تنازع فی اصل اجاره فالقولو قول المالک مع یمینه و کذا لم اختلفا فی قدر المستأجر و کذا لم اختلفا فی رد العین المستأجره اما لم اختلفا فی قدر الاجره فالقولو قول المستأجر. یعنی اگر مؤجر و مستأجر، یعنی دو نفر که هنوز عنوان مؤجر و مستأجر برای اونها ثابت نشده است، دو نفر در اصل اجاره اختلاف بکنن، به اصطلاح در کانه تامه اختلاف بکنن، یکی بگوید اجاره محقق شد، دیگری بگوید محقق نشد، قول کسی که منکر اجاره است مقدم است. چون مالک غالبا منکر اجاره است، از این جهت محقق فرمود فالقولو قول المالک، به شهادت این که فرمود مع یمینهی، اگر مالک مدعی می بود قول او مقدم نمی بود و یمین هم به عهده او نمی بود. چون غالبا منکر اجاره مالک هست، از این جهت فرمود فالقولو قول المالک مع یمینه. این فرع اول. اگر در اصل اجاره اتفاق دارن و به اصطلاح در کانه تام موافقن، در کانه ناقص اختلاف دارن، سه فرع زیر مجموعه این جامعه است. فرع اول از فروع سگانی که اختلاف در کانه ناقص است، یعنی اصل اجاره مورد اتفاق است، خصوصیتش مورد اختلاف. فرع اول آن است که در مقدار مستأجر اختلاف دارند، یعنی خانه است چند اتاق دارد، مستأجر میگوید شما چهار اتاق رو به من اجاره دادید، مؤجر میگوید دو اتاق رو یا سه اتاق رو به تو اجاره دادم. در مقدار مستأجر اختلاف دارند که این هم به اقل و اکثر برگردد، نه به تباین. اگر به تباین برگردد خارج از بحث است. یعنی مالک بگوید من این خانه را به تو اجاره دادم که در این خیابان واقع شده است، مستأجر میگوید اون خانه‌ای که در خیابان دیگر داری به من اجاره دادی، یا این واحد اجاری را تجاری را من اجاره ندادی، اون واحد تجاری را من اجاره دادی. اون از باب تدائی است، نه از باب دعوا و انکار، و خارج از بحث است، چون که به او اشاره خواهد شد انشاءالله. ولی فعلا اگر به اقل و اکثر برگردد، اونگاه در کانه ناقص است، یعنی نزا در کانه ناقص است. و کذا لو اختلفا فی قدر المستأجر، این یک فر از فروع نزا در کانه ناقص. و کذا لو اختلفا فی رد العین المستأجر، یعنی طرفین اصل اجاره را، یعنی کانه تام را قبول دارن، منتها مستأجر میگوید من عین اجاره را به تو برگردوندم، مؤجر میگوید بر نگردوندی. این دو فر. اما لو اختلفا فی قدر الاجره که فرع سوم از فروع اختلاف کان ناقص است، این است که در قدر اجرت، نه در قدر مستأجر اختلاف کردن، یعنی در مال اجاره یا اجرت، موجر میگوید مال و اجاره این مقدار بود، یعنی زائد، مستأجر میگوید مال و اجاره کمتر بود که به اقل و اکثر برگردد. در اینجا فرمود در این سفر فالقول و قول المستأجر. خب پس این مسئله که چهار فرع داشت، فرع اول درباره کانه تامه بود، یعنی اصل وقوع اجاره محل بحث است. سه فرع دیگر درباره کانه ناقص است، یعنی اصل وقوع اجاره مورد اتفاق هست ولی مقدار عین مستأجره، یا مقدار اجرت یا رد عین مستأجره محل اختلاف است. اون جا که فرمود فل قول و قول المالک، برای اینکه مالک غالبا منکر هست و قول منکر با یمین مقدم است، و همچنین وقتی که در مقدار مستأجر اختلاف باشد، مستأجر مدعی زائد هست، موجر منکر زائد هست، قول مالک مقدم است که منکر است. و همچنین اگر در رد عین مستأجر اختلاف داشتن، قول مالک مقدم است، زیرا مستأجر مدعی است و مالک منکر است. و اما اگر در مقدار اجرت اختلاف کردن، چون مالک موجر مدعی است و مستأجر منکر است، قول مستأجر مقدم است. پس ضابط این شد که هر جا یکی از دو طرف منکر شد، قول او با یمین مقدم است، و اگر کسی مقابل او بود و مدعی بود، باید بیان اقامه کند. این خلاصه فرمایش محقق در متن شرعی. معمولا در پایان کتاب اجاره این فروع تنازع را مطرح میکنم، یعنی بعد از اینکه احکام اجاره مشخص شد، در مقام تنازع هم به این احکام عنایت دارد. این بحث یه سلسله مسائل مبادی تصوری دارد، یه سلسله مبادی تصدیقیه. روشن شدن مبانی تصوری و مبادی تصدیقی به عهده کتاب قضا و شهادات است، اما فتوای نهایی را اینجا کسی میتواند بدهد که یک تذکر نسبت به مسائل دعوا و انکار و مدعی و منکر و یمین و بیانه داشته باشد. یکی از مبادی تصوری این بحث این است که مدعی کیست، منکر کیست، دعوا یعنی چه، انکار یعنی چه. یکی از مبادی تصدیقی بحث این است که مدعی باید بیانه اقامه کند و منکر باید یمین. درباره مبادی تصدیقی خیلی بحثی، چون چیز روشنی است، نص خاصم هست، مورد اتفاقم هست، که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، یا علی المنکر یا علی المدعا علی، به اختلاف تعبیرات. این مبدع تصدیقی چون مورد نص است، مورد توافق فقها هم هست که مدعی باید بینه اقامه کند، منکر باید سویند یاد کند، و هر کدام هم که وظیفه خاص خود را انجام دادن، دعوا فیصله پیدا میکند. تو باب قضا هم این رو مشخص کردن که محکمه قضا یکی از وسائل نقل و انتقال شرعی نیست، نظیر بیع و اجاره نیست. مسائل قضای فصل خصومت است که مشکل خصومت را حل کند، وگرنه اثر واقعی ندارد. یعنی اگر کسی سهواً، نسیاناً یا اسیاناً بیانه اقامه کرد یا سوگند یاد کرد و مال یک کسی را برد، به حسب ظاهر مال به او منتقل می شود ولی شرعا منتقل نشده است و او واقعا بدهکار است. کار قضا برای فصل خصومت است، نه از قبیل نقل و انتقال باشد. این چه نیست که حالا اگر مدعی با شاهد زوری ولو فراموش کرده، نسیان کرده، اسیان نبود، شاهد اقامه کرده یا سوگند، منکر سوگند یاد کرده و قاضی عادل هم حکم کرده، این قاضی عادل مجتهد حکم کرده، مال شرعا می شود مال او، این چنین نیست. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم رسیده است که انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، چون بنا نبود که معصومی علیه السلام به علم باطنشون عمل کنند، فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات. بعد هم فرمود اگر یه وقتی کسی در محکمه به هر وسیله بود توانست حرف خودش رو ثابت کند و محکمه من هم به سود او رأی داد و او می داند که حق با او نبود، مالی را که به همراه برده است قطعتا من النار را به همراه برده است. معلوم می شود محکمه قضا ولو قاضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشد ملکیت نمی آورد، این فصل خصومت است نه ملکیت. خب این رو در باب قضا مشخص کردن. اون چه که از محکمه متوقع است حل نزاست، نه نقل و انتقال باقی. ملکیت باقی را اون علل و اسباب شرعی و عرفی می همراه دارد. یک از مبادی تصوری بحث این است که مدعی کیست و منکر کیست، دعوا یعنی چه و انکار یعنی چه. ضوابطی برای تشخیص مدعی و منکر ذکر کردن. گفتن مدعی کسی است که هو الذی لو ترکه ترکت دعوا، مدعی کسی که زمام خصومت به دست اوست، او اگر رها کند خصومت برطرف می شود. یک ضابط. گاهی ضابطه را از طرف منکر بیان کردن. گفتن منکر کسی است که قولش مخالف با اصل باشد یا قولش مخالف با ظاهر باشد. این دو تا ضابطه از ناحیه منکر هست، اون یک ضابطه از ناحیه معرفی مدعی که نجز مبادی تصوری بحث است. و چون در تعیین مدعی و منکر معنای ادعا و انکار نصی وارد نشده است، اعتمادی به این ضوابط نیست. چون ما برخلاف البینتو علی المدعی و الیمین و علی المنکر یا علی المدعا علی، اون نص است. اما این گونه از ضوابطی که در تشخیص دعوا و انکار یاد شده است سخن فقها رضوان الله علیهم است، نصی در کار نیست، لذا اعتمادی به این ضوابط نیست. مطلب دیگر در همین مبادی تصوریان است که فقها رضوان الله علیهم یه سلسله قواعد کلی دارن که در بین اینها و در زبان اینها و کتاب اینها رواج دارد. این قواعد را و این ضوابط را گاهی از نصوص میگیرن، میگن اینا مستاده از نصوص است. گاهی از غرایز و عقلا کشف میکنن، این میشود مستاده از غرایز و عقلا و بنای عقلا. این هم چه قانون خاصی نیست، از غرایز و عقلا کشف شده و جنبه قالبی هم دارد. بنابراین می شود به اصل این غریزه توجه کرد تا ببینیم که عقلا چه شخصی را مدعی می دانند و کجا را جای دعوا می دانند و چه کسی را منکر می دانند و چه شخصی چه جای را جای انکار. مواردی را می توان شمرد که جای دعواست. اگر کسی الزام کند حق مسبوق به عدم را، یک، یا اسقاط کند حق مسبوق به ثبوت را، این می شود دعوا. یعنی حصر عقلی نیست که ما بگم دعوا در همین مورد است ولا غیر. بررسی غرایز و عقلا این است که این گونه از موارد میگن دعوا، لذا از طرف دلیل طلب میکنند. بیان و زالش این است که یه وقت از کسی حقی نداشت، زید بر عمر حقی نداشت و عمر بدهکار نبود سابقا، ولی همکنون زید الزام میکند عمر را به حقی که این حق مسبوق به عدم است، قبلا همچه حقی نبود، این میشه دعوا. زیدی که عمر را ملزم میکند به حقی که این حق سابقه عدم دارد مسبوق به عدم است، این میشه دعوا، باید بگه نقام کنه. اگر دینی است، اگر ودیعه است، اگر بیع و شرایی است، اگر یکی از علل و عوامل نقل و انتقال ملکی است، اگر زمان ید است، اگر زمان معاوضه است، بالاخره سببی دارد. این مدعی باید اون اسباب زمان را ثابت کند تا امر را ملزم به حق کند. پس الزام حقی که مسبوق به عدم است می شود دعوا. اینجا باید بیان اقامه کند. یا نه، اسقاط حقی که مسبوق به ثبوت است، مثل اینکه کسی قبول دارد مستأجر کسی بود و اصل اجاره را قبول دارد و دین خود را قبول دارد، میپذیرد که مال و اجاره را بدهکار بود، بعد میگوید من دادم. دادم یعنی چه؟ یعنی حق مسلمی که شما بر من داشتی اون حق ساقط شده است. اسقاط میکند حق مسبوق به ثبوت را. اینجا جا دعوا، اینجا بشوند دعواست، دعوا که این با دلیل اقامه کند. البته حصر نیست، ولی اینها یک معیارهای غالبی است. پس یا الزام حق مسبوق به عدم یا اسقاط حق مسبوق به ثبوت، اینو میشه دعوا. گاهی با اون در میاد. این که میگوید حقی را که نبود من اثبات میکنم یا حقی را که بود من اثبات میکنم، این رو عقلا میگن مدعی، میگن دلیل بیاور. عقلا قولشون مطابق با اصل باشه اینا رو درک نمیکنن، این رو فقیه درک میکنن. اغلا بناشون بر اینه که اگر کسی چیزی رو نبود رو میخواد بود کنه یا بود رو میخواد نبود کنه، میگن دلیل بیار. فقیه میبیند به این که این شخص در این گونه از موارد حرفش مخالف با اصل است، اون رقیب حرفش موافق با اصل، وگرنه اصل عدم و اصل براءت و امثال ذلک را فقه و فقاهت به عهده دارد، نه بنای عقلا. عقلا میگویند کسی که بخواد چیزی رو بر عهده مردم ثابت کند، میگن دلیل بیار. یا چیزی که بر عهده خودش بود میخواد اسقاط کند، میگن دلیل بیار. در احد الموردین است. چیزی بر عهده غیر ثابت کند، میگن دلیل بیار. چیزی که بر عهده خود بود میخواد از عهده خود ساقط کند، میگن دلیل بیار. این بازگشت الزام حق مسبوق به عدم یا اسقاط حق مسبوق به ثبوت همین است. یه وقت حقی برگرده عهده دیگری نداشت، حالا میخواد دیگری رو ملزم بکند به حق، میگن دلیل بیار. یا حق دیگری بر عهده او بود، میخواهد خود را فارغ الذمه معرفی کند، حق دیگران را اسقاط کند، میگن دلیل بیار. این روح دعواست و این برهان عقلی نیست که دائره بین نفی اثبات باشد، یک. و از ظواهر نفس هم استفاده نشد تا ما بگویم ظاهر نفس این است، دو. این استقصای عقلایی است. اگر یه وقتی یه شاهدی بر خلاف پیدا شد، انسان میپذیرد، چون هیچ کدام از اون سه ضابطه‌ای که گفتن اونا نه عقلی بود نه شرعی. یعنی لو ترکه، ترکه ترکت دعوا، نه که ضابطه دعوا بود، نه اینکه منکر کسی که قولش مخالف اصل باشد یا منکر کسی که قولش مخالف ظاهر باشد، که این دو ضابطه در باره این کار ممکن بود، هیچ کدام از اینها شرعی نبود، یعنی از نص شرعی استفاده نشد، عقلی هم که نیست. البته این مسائل، خب اینا جز مبادی تصوری بحث است. از این مبادی تصوری برمی آید به این که محور دعوا همیشه باید یه شیء معین باشد، یکی اثبات کند دیگری نفی، تا مسئله دعوا و انکار مدعی و منکر راه پیدا کند، بعد به دنبالش هم بیانه و یمین راه بیفتد. ولی اگر محور دعوا دو چیز بود، مثلا یکی الف را اثبات کرد، دیگری با را اثبات کرد، که هر کدام محور خاص را به صراحه اثبات میکنن، مدار دیگری را بالالتزام نفی میکنن، این میشه تدائی، از باب دعوا و انکار نیست. مثلا کسی میگوید شما اون واحد تجاری که در فلان خیابان بود به من اجاره دادی؟ دیگری میگوید نه، فلان مغازه‌ای که در خیابان دیگر است به تو اجاره دادم. اصل اجاره مورد اتفاق اینهاست، و اما اونی که محل دعواست شیء معین نیست که یکی اثبات کند به دیگری نفی کند. هر کدام مدعی هست، سخن هر کدام دو تا پیام دارد، یه پیام صریح یه پیام التزامی. پیام صریح اینه که مورد دعوای خود را ثابت میکند به زعم خود، التزامش نفی دعوای دیگری است. این دو تا مورد است، باب تدائی است. اونگاه مسئله تحالف مطرح است که هر دو باید سوگند یاد کنن، سخن از بینه، یا اگر هر دو بینه آوردن تعارض بینتین است. بنابراین دعوا و انکار در جایی است که یک شیء مورد نفی اثبات باشد. از همین جا چون چهار فرد در این مسئله اولا مطرح شد، خطوط کلی که میتواند احکام این فروع اربع را تبیین کند تو همین مبادی که مشخص بشه و تا وارد این فروعات چهارگانه که شد روشن میشود. حالا که معلوم شد دعوا و انکار جاییست که یک شیء مشخص باید باشد، یکی اثبات بکند و دیگری نفی، اگر سخن در اقل و اکثر شد، آیا این اقل و اکثر به تدائی برمیگردد یا به دعوا و انکار؟ یعنی اگر چنون که در قدر مستأجر اختلاف داشتن، یکی گفت 5 اتاق من اجاره دادی، دیگر گفت 4 اتاق تو اجاره دادی، یا در مالول اجاره و اجرت اختلاف کردن، یکی گفت 5 ریال، یکی گفت 4 ریال، یکی گفت 5 دینار، یکی گفت 4 دینار، این گونه از موارد که اقل و اکثر است، اینها به دعوا و انکار برمیگردد یا تدائی؟ گاه خیال میشود که اینها متباینانن، چون متباینانن هر عددی نسبت به غیر به شرط لاست، بنابراین از باب تدائی است نه دعوا و انکار. ولی عقلا اون دقت‌های ریاضی را در باب این گونه از مسائل معاملی مطرح نمی‌کنند. هرگز بین 4 اتاق و 5 اتاق یا 4 دینار و 5 دینار تباین قائل نیستن، اقل و اکثر قائلن. ممکن است یه عالم ریاضی بگه 4 و 5 دو تا عدد متباینن، چون هر کدوم به شرط لا حدی دارن و مرزی دارن. ولی عقلا در این گونه از موارد میگوید به این که اون که میگوید 5 اتاق 4 اتاق رو قبول دارد، اون هم که میگوید 4 اتاق 4 اتاق رو قبول دارد، اون یک اتاق محل بحث است. یکی ادعا میکند و دیگری نفی میکند، یکی اثبات میکند و دیگری نفی میکند. بنابراین دو تا فرع از این فروعی که یکی درباره قدر مستأجر هست و یکی درباره قدر اجرت یا مال اجاره است که روحش به اقل و اکثر برمیگردد نه تباین، از باب دعوا و انکار است نه از باب تدائی. خب پس با بیان مبادی تصوری بحث که مقام اول بحث را تشکیل میداد، حالا وارد مسئله که بشیم، میبینیم این 4 فرعی که محقق بیان کرده است حکمش روشن. در اینجا یه بیانی مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک دارد، عین اون بیان رو مرحوم صاحب جواهر در 1 صفحه نقل کرده است. رسم این بزرگان این بود که وقتی دیدن یه مطلبی مورد قبول اونها هم هست، دیگری قبل از ایشون گفته است، با یه عبارتهای خوبی هم گفته، دایی ندارد که اون عبارت رو تغییر بده، همون عبارت رو نقل میکند، منتها چون خودشون رو اجل از این میدونستن که مورد تهمت قرار ببینن، ذکرن نمیکردن. شما 1 صفحه جواهر را در همین عنوان فصلون فی تنازع که میفرمایید این عین عبارت مسالک است. تا اون عبارت و الا فلا زمانه که دو سطر مونده به پایان صفحه، اینا عین عبارت مسالک است. یک جا یک کلمه کم دارد یا احیانا به اختلاف نسخه برمیگرده، اینا چیزی نیست. یا یک کلمه اضافه دارد که صاحب جعفر ممکنه توضیح داده باشد. کل اون صفحه طابقا نعل بنل به بار مسائلی که مربوط شد مطابق است. مرحوم شهیدی تحلیل خوبی کرده در مسئله، همون رو برام صاحب جعفر ذکرته. اثر اون تحلیل این است که این که محقق در بحث فرمود اگر در اصل اجاره اختلاف کردن قول مالک مقدمه، این سخن تام نیست. باید گفت قول منکر اجاره مقدم است. گاهی منکر اجاره مالک است، گاهی منکر اجاره کسی است که فعلا متصرف است. برای اینکه یه وقتی اجرت المثل بیش از اجرت المسمی است، اجرت المثل بیش از اجرت المسمی است، مالک منکر اجاره است. بگوید من اجاره ندادم. برای اینکه اجرت المسمی که کم است نگیرد، اجرت المثل که زیادتر است بگیرد. گاهی اجرت المثل کمتر از اجرت المسمی است، متصرف ما منکر اجاره است. بگوید ما اجاره نکردیم، همطور من دادی در قبالش باید عوضی به تو بدهم. مثلا چون اجاره در کار نبود، اجرت المسمی در کار نبود، اجرت المثل چه باید بدم؟ اجرت المثل هم کمتر از اجرت المسمی است که شما طلب دارید. پس اونجا که اجرت المثل بیش از اجرت المسمی است، مالک منکر است. اونجا که اجرت المثل کمتر از اجرت المسمی است، مستأجر منکر است. روی این معیار باید گفت که قول منکر اجاره است، نه قول مالک. اونی که محقق در متن شرایع فرمود این است که فرمود الاولا، مسئله اولا، ازا تنازع، ازا تنازع فی اصل اجاره فالقول قول المالک. این سرش همان است که چون غالباً مالک منکر اجاره است، از این جهت گفته شد. این یه بیانی است که مرحوم شهید داره. مطلب دیگر این است که گاهی این تنازع قبل از گذشت مدت استیفای شیعی از منفعت است، گاهی بعد از گذشت مدت و استیفای مقداری از منفعت. اگر هنوز شروع به استیفای منفعت نکرده اختلاف کردن، یک گفت اجاره دادیم، یک گفت نه من فعلا متصرفم، به اذن شما اجاری در کار نیست، نسبت به گذشته اثری ندارد چون استیفای منفعت نشد تا بگیم اجرت المثل بدد یا اجرت المسمی. نسبت به آینده محل بحث است که آیا الان اینا باید به عقد اجاره عمل کنن یا نه عقد اجاره در کار نیست، وفای عقد اجاره نیست. اگر ثابت شد که اجاره است، مالک باید تمکین بکند، تسلیث بکند، مستاجرم باید مال اجاره بردازد، وگرنه نه. پس اگر قبل از استیفای منافع است، نسبت به گذشته اثر ندارد، نسبت به آینده مؤثر است. و اگر بعد از استیفای شیء از منافع است یا همه منافع مثلا مدت محتمل، اگر نسبت به در اثنای مدت باشد، هم نسبت به گذشته اثر دارد که اجرت المثل است یا مسمی، هم نسبت به آینده اثر دارد که آیا باید وفا به عقد اجاره بکنن یا نکنن، و اگر بعد از استیفای منافع باشد کلن، نسبت به گذشته اثر دارد، نسبت به آینده خب طرف اتفاق دارن، وقتی اگر هم اجاره بود که مدتش تمام شد باید برگردانند، اگر اذن به تصرف به اذن بود بازم مدتش تمام شد باید برگردانند. پس نسبت به آینده اختلافی نیست، نسبت به گذشته اختلاف است. پس سه حال پیدا کرده، یا قبل از استیفای شیء از منافع، یا در اثنای استیفای منافع، یا بعد از پایان استیفای مرفت. در صورتی که قول مالک را ما مقدم داشتیم، گفتیم چون اون منکر اجاره است، اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمى بود، خب مستأجر باید بپردازد، یعنی که متصرف است باید بپردازد. چرا؟ چون فرض در این است که مالک منکر هست و قول منکر با یمین و سوگندی که یاد کرده است مقدم است و حکم شده به این که اجاره باطل هست و اجرت المثل باید تأدیه کند. اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسمى بود، مالک خود را مستحق اجرت المثل میبیند، متصرف هم باید اجرت المثل را تأدیه کند. میموند به این که ید متصرف نسبت به این عین چیست. نه، اگر چنون چه اجاره ثابت شده باشد، مسئله اوفو بالعقود در کار است. مستأجر مدعی اجاره است، میگوید بر اساس اوفو بالعقود مالک باید این واحد تجاری یا مسکن را در اختیار من قرار بدهد. مالک میگوید من اجاره ای ندادم، ملزم به وفای چیزی نیستم، پس نسبت به گذشته اثر ندارد، چون چیزی استیفا نکرده که اجرت المثل بده کار باشه اجرت المسمى. اما نسبت به آینده اثر دارد. اون که مدعی اجاره است میگوید که وجوب وفا هست، اون که منکر اجاره است میگوید وجوب وفا دارد. اگر منکر شد یعنی بعد از فصل خصومت، بعد از فصل خصومت که مسئله، بعد از فصل خصومت که مشکل حل است، مشکل را قاضی و محکمه حل کرد، وقتی حل کرد دیگه نزاعی نیست. ثمره نزاع چیست؟ که اینا برای چی دارن نزاع میکنن؟ نزاعی مالک و مستأجر قبل از استیفای منفعت برای چیست؟ نسبت به گذشته که اثری نداشت چون استیفا نشد تا اجرت المثل یا اجرت المسمى باشد، این میشه نزاع برای آینده است دیگه، وگرنه نزاع معقول نیست. تا محکمه برون که اگر چون چه هیچ اثری نداشته باشد نزاعی در کار نیست، تا محکم برون یکی بیانه قام کند، یکی سوگند یاد کند که مشکل حل بشود. این معنی میشود نسبت به آینده اینا کار دارن. یکی مدعی اجاره است میگوید بر مالک واجب است که کلید مغازه رو من بدهد که من در او بنشینم. یکی منکر اجاره است میگوید من نباید چیزی به تو بدم. خب اون جایی که بر فرض اجرت المثل، اجرت المثل کمتر از اجرت المسمى بود، اجرت المثل کمتر از اجرت المسمى بود، در این گونه از موارد غالبا مستأجر منکر اجاره است، میگوید عقد جاری واقع نشده، یعنی اجرت المسمى را نپردازد و اجرت المثل را تأدیه کند. اگر چنون که موجر مدعی است که اجاره واقع شد، خود را طلبکار میبیند، چون اجرت المسمى طلب دارد و اجرت المسمى بیش از اجرت المثل است، و منکر که خود را بدهکار اجرت المسمى نمیبیند، باید اجرت المثل تأدیه کند. حالا اگر فرض کردیم در جایی که مالک منکر اجاره است، اجاره واقع نشده و مستأجر مدعی اجاره است، و فرض شد که روی مصالحی بسید که باید مالیات بپردازه یا ده ها مشکلی دیگر داره که اگر اجاره ثابت بشه جز مستقلات و درآمد او محسوب میشه، این شخص مالک از این منفعت موقت میگذرد که از عهده مالیات یا مشکلات بعدی برهد و مانند آن. در یه همچه زمینه مال و اجاره بیش از اجرت المثل است. این یک، مالک برای دوایی و اغلایی که دارد حالا حق یا باطل، منکر عقد اجاره شد. دو، وقتی منکر عقد اجاره شد به زعم او مستحق اجرت مسمان نیست، بگه اجاره واقع نشده، یعنی اجرت المثل طلب میکنه. اجرت المثل هم بالفرض کمتر از اجرت المسمی است. از اون طرف مستأجر مدعی عقد اجاره است، یعنی خود را بدهکار ببیند که اجرت المسمی باید بپردازد و اجرت المسمی بیش از اجرت المثل است. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا مستأجر موظف است که بپردازد اون مقدار زائد را، مالک موظف است که نگیرد. چرا؟ چون هر کدام برابر اعتراف خود بود عمل میکنه، مگر اینکه دعوای قبلی خود یا انکار قبلی خود را تکذیب بکند. اگر مالک برای اینکه مشمول مالیات یا مستقلات ملکی یا مشکلات دیگر نشود، منکر است، بگوید من خونه بهش اجاره ندادم، دوستان خونه من نشسته است، من به اون اجاره ندادم. وقتی منکر عقد اجاره شد، یعنی اجرت المسمی در کار نیست. و چون هبه و آریه و ودیعه و امثال ذلک نبود، مال مسلمان هم محترم است، اجرت المثل باید تأدیه کند. اجرت المثلی را که مالک به اعتراف خود مال و طلبکار است، کمتر از اجرت المسمی است. اگر نگرفت اون مقدار زائد را، حق مطالبه ندارد. و اگر گرفت باید برگرداند، چون اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل است و او دریافت کرد و فرض در این است که خود منکر عقد اجاره است، در حقیقت اقرار دارد به این که مقدار زائد را طلب ندارد و اقرار عقلا هم الان پسیم نافذ. پس او حق ندارد مطالبه کند، ولی مستأجر که مدعی عقد اجاره است و اجرت المسمی بالفرض بیش از اجرت المثل است، خود را شرعاً بدهکار می داند. اگر داد، حق استرداد ندارد. یه وقت است مال اجاره را اول می گیرن. اگر مال اجاره را، یعنی اجرت المسمی را، مستأجر به مجر داد، بعد این اختلاف پیش آمد، شرعاً حق استرداد ندارد، چون به زعم خود یا اطمینان دارد که اجاره واقع شده است و بدهکار اجرت المسمی است و حق مالک را به مالک داده است، دیگه حق استرداد ندارد. و اگر نداد، بر او لازم است که به احد طرق شرعیه مال صاحب مال را به مالک برگرداند. پس مالک حق مطالبه ندارد رو اقرار خودش، مستأجر باید بپردازد رو اعتراف خودش، و اگر داد، حق استرداد ندارد، اونم رو استرداد خودش. خب، پس در فرع اول از این فروع چهارگانه حکم روشن شد که اگر در اکانه تامه، یعنی در اصل عقد اجاره، اختلاف کردن، قول مالک عقد اجاره منکر است، یعنی کسی که عقد اجاره واقع نشده چون این مسبوق به عدم هست، کسی بخواد حقی را بر دیگری اثبات بکند که این حق سابقه عدم دارد، این رو میگن تو باید بیان اقامه بکنی. وقتی بیان نداشت، منکر سوگند یاد میکند و خصومت فیصله پیدا میکند. و در اون سفر ای که به کانه ناقصه برمیگردد، یعنی اگر در قدر عین مستأجر اختلاف کردن، اون کسی که منکر زائد هست، قول او مقدم است، چون مدعی زائد بخواد حقی را که مسبوق به عدم است بر او بر غیر اثبات کند، قول او منکر بی مدعی است و قول منکر زائد مطابق با اصل است، او سوگند میکند. و اگر در قدر اجرت، نه عین مستأجره، نه سخن از 4 اتاق و 5 اتاق، بلکه سخن از 4 دینار و 5 دینار که ما رو اجاره است، قول مستأجر مقدم است، برای اینکه موجر ادعا میکند یک اجرت زائدی را که مسبوق به عدم بود، باید حقی را برگردن مستأجر اثبات کند که این حق سابقه عدم داشت. ولی در اون طرف در فرع چهارم اگر مستأجر بگوید من این را به شما دادم، این اتومبیلی که از شما کرایه کردم به شما برگردوندم، یا این ظرفی که از شما کرایه کردم از این مغازه های ظروف کرایه ظروف به شما برگردوندم، اینجا قول مالک مقدم است. چرا؟ برای اینکه مستأجر الزام میکند، اسقاط میکند حق مسبوق به ثبوت را، یعنی قبول دارد که کرایه کرده، قبول دارد که این مال مردم بود، قبول دارد که باید این مردم و مال مردم را رد کرد، ولی میگوید من رد کرده ام، اسقاط میکند حق مسبوق به ثبوت را، اینجا باید بیانه اقامه کند، اینجا اون مده است. در اینجا بین دو گروه اختلاف است. یه عده گفتن به این که مؤتمن که نباید بیانه اقامه کند، با یک شکل اول منطقی گفتن اینجا جا برای بیانه نیست، قول مستأجر هست. چرا؟ برای این که مستأجر گرچه یدش نسبت به منفعت این واحد مسکونی یا تجاری ید زمان است، یعنی زمان معامله، ولی یدش نسبت به این ید امانی است، این صغرا، و امین بیانه اقامه نمی کند، نیاز بیانه ندارد این کبرا، از امین بیانه طلب نمی کند این کبرا، پس از مستأجری که مدعی رد است بیانه اقامه نمی کند نتیجه، چون اون مؤتمن است دیگر. ید مستأجر نسبت به عین مستأجره که ید امانی است، پس او امین است، نسبت به منفعت ضامن است، نسبت به این که امین است، و هیچ امینی بیانه قامل می کند به قول امین در رد مال امانی مسموع است، اینجا هم به شرحی زن. این رو بزرگان مثل مرحوم صاحب جمع قیاس است. در باب خصوص امانت ما دلیل داریم، اجماعی هم هست، اما در این گونه از موارد که ودیعه عقدی نیست و اصل عقد در مدار تملیک و تملک منفعت و مال و اجاره دور بزند، ناچار شدیم که این را به نحو امانت در اختیار مستأجر قرار بدیم، مستأجر موظف است که این را برگرداند، حق مسبوق به ثبوت را حالا میخواد اسقاط کند یا بیانه اقامه میکند. لذا فرمودن به این که اگر در باب امین گفته شد امین ضامن نیست و قول او مسموع است، در اینجا این چنین نیست که قول مستأجر مسموع باشد. البته اینجا دو تا فرع است، یک فرع شبیه به باب فرع امانت است که در مسئله بعد میآید، و اون است که مستأجر بگوید که تلف شد این، یعنی این ظرفی که ما کرایه کردیم که از او استفاده کنیم این از دست ما افتاد به شکست، یا نه حادثه پیش آمد ظروف منزل ما هم شکست، یکی از این ظروفی هم که شکست ظرف کرایه‌ای بود، دعوای هلاکت بکند و تلف بکند، این جزء مسائل بعدی است، جز مسئله ثانی است که فرمود ازد ده از ثانی او اول ملاهو اول مکاری حلاک المتا و انکر المالک کل فل بینه و مع فقده ها یلزم هم الزمان و قیل القولو قولو هم مع الیمین لانه هم امنا و ها و اشهر روایتن. این باید بحثش بعد بیاد که اگر دعوای تلف کرد، اما اگه دعوای رد کرد گفت حق مسلم ثابت شده شما را من از راه تعدیه اسقاط کردم، این علل ید ما اخذت حتی تعدی قاعد حاصل شده است، دلیل میگوید شما باید بیانه بیاری که حتی تعدی شده است یا نشده است، شما قبول دارید که علل ید ما اخذت، این حتی تعدی را باید بیانه اثبات بکنی، بخواهی با سوگند حق کسی را نفی بکنی شدنی نیست. حالا یمین مردوده مسئله دیگه است. لذا در اینجا محقق فرمود در این فرع چهارم که اگر چون چه مستأجر و موجر اختلاف کردن در رد عین مستأجره، حق با مالک است. در فرع سوم و کذا لو اختلفا فی رد عین المستأجره، این هم قول مالک مقدم است، برای اینکه اون خصوص مسئله امانت در باب امین است و در باب دعوای هلاکت آیا قولش مسموع است یا نه تو مسئله بعد میاد. والحمدلله رب العالمین.